4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر بلندترین شب سال یلدا در کنار شما هستیم. 30 آذر 1401 در شرایطی برای ایرانی ها در اقصا نقاط ایران رقم داره میخوره که 97 روز از اعتراض های سراسری سپری شده. امروز یکی از چهره های سینمای ایران رو هم این سینما از دست داد، جلیل فتوحی نیا، طراح صحنه و لباس سینما و تلویزیون، کسی که به هر حال میشه گفت نسبتی هم شاید با رادیو فردا داشت، به واسطه اینکه جا داره تسلیت بگم از طرف خودم و همکارانم به همسرشون که همکار خوب ما هستند، رویا کریمی مجد، و همچنین دختر آقای فتوحی نیا و خانوادهشون که این ضایعه براشون رخ داده پس از یک دوره بیماری طولانی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر و در این لحظه جاییست برای شنیدن خبرها با بابک غفوری آذر.
وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا. پدر و مادر پوریا جواهری از معترضان زندانی در شهر کامیاران که به اعدام محکوم شده خواستار نجات جان فرزندشان شدند.
از روی قضایی و مردم دنیا حقوق بشر میخواهم به پسرم کمک کنم. معز رضای خدا کمک کنم.
پوریا جواهری 8 آذر بازداشت شد و به گفته پدرش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. بنابر اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، این معترض جوان از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و در یک تماس کوتاه تلفنی از شکنجه شدید خود خبر داده است، به طوری که یکی از دنده‌هایش شکسته است. در روزهای اخیر تعدادی از اعضای خانواده معترضان بازداشت شده در نقاط مختلف ایران با انتشار پیام‌های ویدیویی خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده و از بیگناهی آنها سخن گفتند. ساعتی پس از آن که روزنامه اعتماد از نامه‌نگاری در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی برای متوقف کردن حکم اعدام حمید قره‌حسنلو خبر داد، مرکز رسانه قوه قضاییه گفت نیازی به نامه‌نگاری نیست و پرونده در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. روزنامه اعتماد فرد نگارنده نامه را از شخصیت‌های سیاسی برجسته و قدیمی کشور خوانده بود که به مقامات عالی نامه نوشته و پاسخ مثبت نیز دریافت کرده است. اصطلاح مقام‌های عالی معمولاً در رسانه‌های ایران برای اشاره به رهبر جمهوری اسلامی به کار می‌رود. مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به این خبر گفته در مورد پرونده کشته شدن یک بسیجی در استان البرز هنوز حکم قطعی صادر نشده و پرونده متهمان در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. به نوشته این مرکز، نامه‌نگاری برای توقف حکم اعدام فاقد موضوعیت است. زهرا مینویی، وکیل دادگستری از آزادی موقت ملیکا قراگزلو، فعال دانشجویی از بیمارستان روانپزشکی خبر داد. خانم مینویی شامگاه سه‌شنبه در حساب توییتر خود نوشت که آزادی موقت این فعال دانشجویی با توقف اجرای حکم او برای ادامه درمانش میسر شده است. ملیکا قراگزلو بیش از یک ماه پیش به بیمارستان روانپزشکی منتقل شده بود. به گفته وکیل او، محمد علی کامفیروزی که خود چند روز پیش بازداشت شد، چندین روانشناس و روانپزشک گواهی داده بودند که خانم قراگزلو امکان تحمل حبس ندارد. ملیکا قراگزلو به دلیل انتشار تصویر بی‌حجاب از خود در شبکه‌های مجازی بازداشت و همزمان با روزهای آغازین اعتراض‌های سراسری اخیر به تام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 3 سال و 8 ماه حبس و بابت اتهام ترغیب به اعمال انجام منافع عفت به 8 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب معترضان در سنندج مرکز استان کردستان ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اکتبر و نوامبر از نیروی مرگبار بیش از حد و غیرقانونی علیه معترضان در این شهر استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری میگوید هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران که به تازگی تشکیل شده باید به عنوان بخشی از گزارش فراگیرش درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی علیه معترضان این تخلفات شدید را نیز بررسی کند. جمهوری اسلامی با متهم کردن کشورهای خارجی به دست داشتن در اعتراضات و همچنین گروه‌های کرد به تجزیه طلبی به مواضع این گروه‌ها در اقلیم کردستان عراق در چندین نوبت حمله کرده است. این در حالی است که در جریان اعتراض‌ها معترضان بارها درباره همبستگی و اتحاد مناطق و اقوام مختلف ایرانی شعار دادند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
چهار و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران است. در همونطوری که گفتم آستانه نزدیک شدن به بلندترین شب سال یلدا در کنار شما هستیم با این برنامه خبری و تحلیلی و اجازه بدید که یک بار دیگه برگردیم به موضوع اعتراض‌ها. همونطوری که میدونید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سه حقوقدان زن رو به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران تایید کرده و تعیین کرده. فدریکو ویگاس رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که این سه حقوقدان سارا حسین وکیل دیوان عالی بنگلادش، شاهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک فعال حقوق بشر آرژانتینی هستند. خانم سارا حسین هم ریاست این کمیته رو بر عهده داره. در ارتباط با عملکرد این کمیته، شناختی که از این سه نفر وجود داره و اینکه چرا سه زن انتخاب شدن برای این کمیته حقیقت یاب و چرا زنانی که از کشورهایی میان که خود اون کشورها به نوعی درگیر مسائل و چالش‌های حقوق بشری هستند، همه این مسائل رو در میون گذاشتم با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد.
اولا هر سه این اعضای این هیئت در داخل کشورهای خودشون تا اونجایی که من تونستم تحقیق بکنم، چون هیچ کدومشون اسمشون برای من قبلا شناخته شده نبود، ولی تا اونجایی که من در عرض این دو روز تونستم تحقیق کنم، آدمهای سرشناسی هستن، حقوقدانهای مورد احترام جامعه حقوقی کشورهای خودشون هستن و بنابراین احتمال خیلی زیاد شایستگی این کاری که بهشون محول شده از نظر حقوقی لااقل به عنوان یک حقوقدان مجرب دارن. دوم این که حدس من، ضمن این که این فقط یه حدس شخصیه، این که چرا هست خانومم برعکس تمام هیئت‌های دیگه‌ای که توی این چند سال اخیر به خصوص برگزیده شده از سوی شورای حقوق بشر که معمولاً اکثریت با مردا بوده، من فکر میکنم به خاطر موضوع در واقع مأموریتشون و اینکه این تحولات سیاسی سه ماه اخیر ایران در اذهان همه، هم داخل ایران البته و به خصوص در اذهان بین المللی، یه جنبش زن هستش. زنها از ابتدا درش بودن، نقش فعال داشتن و تمام موارد نقض حقوق بشر و در واقع کشتاری که صورت گرفته اکثرش یا تعداد زیاد و قابل توجهش متوجه هم خانوم ها بوده. به همین دلیل من فکر میکنم تعمدی داشته شورا که در این مورد خاص رسیدگی این کار رو به عهده خانوم ها بذاره که شاید شناخت بیشتری دارن یا احساس بیشتری دارن یا درک بیشتری از مسائلی که الان خانمای ایران باش مواجه هستن داشته باشه.
تا چه اندازه فکر می‌کنید میتونسته مثلا نوع رفتارهایی که صورت گرفته و مسائلی که امکان داره که بیانش مشکل باشه دلیل انتخاب این زنها بوده باشه برای کمیته حقیقت یاب؟
من فکر نمی‌کنم به خاطر مسائل خصوصی مثلا مربوط به خانم‌ها تعیین کرده باشه این کارو، ولی بیشتر به خاطر اینکه اصلا تمام این تحولات به اسم خانم‌های ایران در واقع ثبت شده در اذهان. همین که به صورت از نظر بین‌المللی مثلا مجله تایم هم خانم‌های ایرانی رو به صورت جمعی به عنوان قهرمانان امسال تعیین کرده، خودش معید این مسئله است. ولی اینکه چرا از این کشورها این خانم‌ها رو انتخاب کردن، به نظر من شاید یک علتش و تعمدی که معمولا شورای حقوق بشر داره اینی که مثلا در وقت موضوع مربوط به کشور مسلمان میشه یک حقوقدان برجسته مسلمان رو انتخاب بکنن که لااقل اون کشوری که مورد تحقیق هست بهانه اینو نداشته باشه که چرا یه آمریکایی رو مثلا انتخاب کردید یا یه فرانسوی رو انتخاب کردید، از بنگلادش، از پاکستانه که به هر حال اونا کشورهای اسلامی هستن و با مسائل مربوط به خانوما در ایران و جامعه اسلامی ایران خیلی بیشتر آشنا هستند. و بعد در مورد این سه عضو به خصوص، این رو هم من باید مؤکداً اضافه بکنم که لااقل دو تاشون تا اونجایی که من میدونم سابقه فعالیت جدی در مورد حقوق زنان دارن، صرف نظر از حرفه حقوقیشون به صورت فعال اکتیویست در واقع کنشگر فعال هستن. به همین دلیل به نظر میرسه که انتخاباتشون خیلی دقیق و حساب شده بوده. و
اما وقتی مقایسش میکنید با مثلا کمیته های حقیقت یاب دیگه‌ای که پیش از این تشکیل شده توسط شورای حقوق بشر، در این خصوص به چه مطلبی میشه رسید و اینکه انتخاب این افراد تا چه اندازه میتونه جدیت نگاهی که به اون کمیته های حقیقت یاب داشته رو در ذهن به هر حال جاری کنه؟
من فکر میکنم مقتضیات هر موردی رو باید در نظر گرفت. مثلا در مورد کمیته حقیقت یاب مربوط به غزه و اسرائیل در سال 1387 سال 2009 میلادی، مسئله حقوق بین الملل بود، مسئله نقض فقط حقوق فلسطینی ها نبودش، خیلی مسائل دیگه حقوق بین الملل مطرح بود. در حالتی که در مورد مثلا میانمار که چند سال 2017 در واقع 1396 کمیسیونش تشکیل شد، هیئت مستقل تشکیل شد، بیشتر مقابل مقایسه با وضع مثلا لیبی یا شاید تا حدودی وضع فعلی ایران، یعنی مسئله از نظر داخلی اهمیتش خیلی زیاده، تحولاتی در داخل ایران میفته، یعنی نیازی به اینکه یک متخصص بسیار برجسته حقوق بین الملل توی هیئت باشه شاید به اون اندازه نبود که در مورد مثلا غزه و اسرائیل بود. و همین دلیل من فکر میکنم انتخاب این سه حقوقدان با توجه به همه جوانب انتخاب دقیقی بوده.
به هر حال یک بحثی که وجود داره و صحبت ازش میشه آقای محمودی بحث مستندسازیه، ولی برای مستندسازی خب شما نیاز دارید که دسترسی داشته باشید به منابع یا مسئله رو از نزدیک مورد مطالعه قرار بدید. این افراد الان بزرگترین چالششون شاید این باشه که جمهوری اسلامی مخالفت کنه و اجازه نده به اونها که اصلا سفر کنن به ایران و در جریان پرونده های قضایی و رویه های قضایی قرار بگیرن.
اولا این مشکل تمام این هیئت هاست که تا حالا تشکیل شدن، هیچ کدومشون دسترسی به اینکه خودشون بتونن سفر بکنن اون محل مورد نظرشون نداشتن. معمول این است که این هیئت ها در همون ابتدای کارشون یه اعلامیه کلی میدن و در واقع از همه افراد، گروه ها، سازمان ها دعوت میکنن که هر اطلاعاتی یا مدرکی، چه تازه یا چه اگر قبلا اطلاعات رو داده باشن اطلاعات تکمیلی، هر چی رو دارن اینا رو تا جایی که مربوط به وظیفه اون هیئت میشه، وظیفه رسیدگی اون هیئت میشه، این مدارک و اطلاعات به اطلاع هیئت برسونن و این هیئت بر اساس اونا نظرش رو تعیین بکنه، چون چاره دیگه ای نیستش. ولی این مفهومش این نیست که گزارشی که در نهایت تعیین میشه گزارش قابل قبولی نیست، برای که معمولا اینقدر این مسائل به طرق مختلف مدرک جبشون هست که قابل انکار نیست. همین الانم که یعنی تا الانم که عتی نبوده به طور وسیع مدارک متعدد زیادی و غیر قابل انکاری راجع به موارد مختلف نقض آشکار حقوق بشر در این سه ماه گذشته در ایران منتشر شده. آدم هم لازم نیست متخصص حقوق بین الملل باشه تا این مسئله رو بفهمه. هر چقدر انکار بکنه دولت ایران این موارد پیش اومده، چه بخوان چه نخوان، و اینا از طرف نظامیان بوده، از طرف مامورین امنیتی بوده و اینا همش مدرک وجود داره. به همین دلیل هیئت من فکر نمی‌کنم کار مشکلی داشته باشه برای اینکه این اطلاعات رو رسیدگی بکنه. مسئله اینه که یه هیئت مستقل، اسمش هم هست هیئت مستقل بین‌المللی، یه هیئت مستقل بین‌المللی که مورد قبول جامعه بین‌المللی است، این اطلاعات رو که گروه‌ها و سازمان‌ها و افراد مختلف به صورت مختلف در اختیارش میدن، اینا رو به صورت حرفه‌ای در یک گزارش نهایی تهیه بکنه و بده به شورای حقوق بشر و سازمان ملل متحد که این در جایی ثبت بشه. اینکه بعداً از این گزارش چه استفاده میشه باز بستگی به موارد مختلف داره. این گزارش هایی که تا حالا راجع به مثلا یوگسلاوی فرض کنید در 1992 داده شد خیلی مؤثر بود، برای اینکه بعداً دادگاه‌های متعددی چه در داخل یوگسلاوی سابق چه در سطح بین‌المللی ایجاد شد برای رسیدگی به این جرایم، و این گزارش مرتباً بهش اشاره شد، استناد شد. ممکنه اینجور پیش بیاد و ممکن هم هست که هیچ دادگاهی هم تشکیل نشه در سطح بین‌المللی، ولی همین گزارش کافی خواهد بود که افرادی که در این گزارش بهشون اشاره میشه به عنوان ناقض حقوق بشر در تمام آینده در هر زمانی که تا زمانی که زنده هستن پاشون برسه به سوئد، به یک کشور اروپایی که مسئله صلاحیت جهان شمول رو پذیرفتن و الان خیلی کشورها این رو پذیرفتن، این افراد در اساس هم یک چیز گزارشی میتونن در دادگاه‌های ملی کشورها مورد تعقیب قرار بگیرن. بنابراین این گزارش بی اثر نخواهد بود و طبعا به وجهه ایران هم به عنوان یک کشور قطعا اگر که محکوم بشه در این گزارش صدمه خواهد.
شنیدید از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد. سه زن به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد سرکوب معترضان در ایران تعیین شدند. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی می‌کنیم و ادامه میدیم با نگاهی به نشست بغداد دو و حضور ایران و عربستان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز سه‌شنبه نشست یک روزه بغداد دو که به ابتکار فرانسه راه اندازی شده با انتشار بیانیه‌ای به کار خودش پایان داد. در این نشست رهبران و نمایندگان 12 کشور منطقه از جمله ایران و عربستان سعودی شرکت کرده بودند. از مهمترین رویدادهای حاشیه‌ای هم میتونیم در این نشست اشاره کنیم به دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان که اون رو در گزارش جمشید زند پی میگیریم.
در بیانیه پایانی این اجلاس کشورهای شرکت کننده تأکید کردند که به همکاری با عراق برای حمایت از ثبات، حاکمیت و روند دموکراتیک در آن کشور ادامه خواهند داد. دور اول این اجلاس در تابستان سال گذشته در بغداد و به ابتکار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دولت عراق برگزار شده بود. کشورهای شرکت کننده در اجلاس بغداد دو همچنین تأکید کردند که از تلاش‌های دولت عراق برای تقویت گفتگو به عنوان ابزاری برای حل بحران‌های منطقه‌ای حمایت می‌کنند. امانوئل مکرون که در رأس هیئتی بلندپایه در این اجلاس شرکت کرده بود، در سخنرانی خود با اشاره غیر مستقیم به ایران از عراق خواست راهی غیر از الگوی دیکته شده از خارج را طی کند. او در حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت عراق امروز صحنه نفوذ، تهاجم و بی‌ثباتی‌هایی است که به کل منطقه مربوط است. به گفته شماری از ناظران سیاسی، پس از یک دوره ناآرامی‌های سیاسی در عراق، اکنون با تسلط احزاب تحت حمایت جمهوری اسلامی بر پارلمان عراق و دولت برآمده از این اکثریت، جمهوری اسلامی در حال تحکیم نفوذ خود در آن کشور است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز که در این اجلاس شرکت کرده بود بر نپذیرفتن هر گونه مداخله خارجی در عراق از سوی مصر تأکید کرد. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق نیز در سخنرانی خود متعهد شد که روابط متوازن با همه شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد و از محورهای سیاسی دور بماند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم اطمینان داد که کشورش در کنار عراق برای حفظ ثبات و حاکمیت خود ایستاده است. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز که میزبان این اجلاس بود بر نقش محوری عراق در حفظ ثبات در منطقه تأکید کرد. اجلاس بغداد دو به عقیده ناظران سیاسی بار دیگر فرصتی را فراهم کرد که جمهوری اسلامی که در ماه‌های اخیر درگیر اعتراضات سراسری در داخل کشور بوده به عرصه دیپلماتیک بازگردد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پیش از برگزاری این اجلاس با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از چندین ماه دیدار و گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان همچنین در پیامی توییتری در روز چهارشنبه نوشت که با وزرای خارجه عمان، قطر، عراق، کویت و عربستان سعودی نیز دیدار کرده است. وی گفت وزیر خارجه عربستان به او اطمینان داده که کشورش مایل به ادامه مذاکرات با تهران است. این در حالی است که پیش از این اجلاس خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات عراقی گزارش داده بودند که به دلیل وقوع اعتراضات سراسری در ایران مذاکرات تهران و ریاض که با میانجیگری بغداد برگزار شده بود متوقف شده است.
بله، شنیدید از جمشید زن درباره نشست یک روزه بغداد دو. اما اهمیت نشست بغداد دو در چه بود و دیدار حاشیه‌ای ایران و عربستان به چه منظوری هست و چه منافعی رو برای جمهوری اسلامی ایران میتونه تامین کنه، این موضوع بحثی بود که با حمیدرضا عزیزی کارشناس روابط خارجی در آلمان در میون گذاشتم.
محوریت این نشست در واقع بحث عراق هست، در واقع مشارکت همسایگان عراق در واقع بازسازی و گزار سیاسی موفقیت آمیز در عراق از حالا شرایط پرتنشی که طی سالهای اخیر داشته به یک وضعیت باثبات‌تر. اما در یک سطح بالاتر این تمایل هم در بین بازیگران منطقه‌ای وجود داشته و هم در بین شرکای فرامنطقه‌ای مثل فرانسه که خب به صورت مشترک برای بار دوم میزبانی نشست رو در واقع بر عهده داشت، که این رو به یک مجمعی برای گفتگو و به نوعی همگرایی منطقه‌ای تبدیل بکنند تا جایی که امکانش باشه. از این منظر خب میشه گفتش که حساب ویژه‌ای رو بازیگران مختلف روی این بحث باز کرده بودن. در مورد ایران به نوعی میشه گفت که این مسئله از یک طرف ایران این رو به عنوان یک فرصت دید، از طرف دیگه خب به اون شکلی که انتظار میرفت از این فرصت تصمیم نگرفت که استفاده بکنه یا نتونست که استفاده بکنه، به این خاطر که خب سطح حضور ایران در این نشست برای بار دوم در سطح وزیر خارجه بود، در صورتی که دعوت در سطح سران صورت گرفته بود و خب به نظر میرسه که مشخصا به خاطر حضور رئیس جمهور فرانسه و میزبانی مشترک فرانسه، اون دیدگاهی که ایران داره که در منطقه در واقع تصمیم گیری باید برای کشورهای منطقه باشه، در اون سطح خب شرکت نکرد.
آیا فکر میکنید این بر نمیگرده این مقداری به مسئله فرانسه و به هر حال نقش و موضع‌گیری های فرانسه در اعتراض های اخیر که موجب شده که اینها شکل دیگه ای از به هر حال سطح نشست رو در نظر بگیرن؟
ببینید قطعا تاثیرگذار هست در روابط ایران با فرانسه، اما در نظر بگیریم که این برای بار دوم هست که این اتفاق میفته. در اجلاس قبلی هم که سال گذشته در خود بغداد برگزار شد باز هم به همین شکل ایران در سطح وزیر خارجه شرکت کرد و حالا به صورت غیر رسمی گمان زنی هایی که مطرح شد از همین حکایت داشت که در واقع ایران حالا به اصطلاح خودش نخواسته که این کردیت رو به فرانسه بده که همچین میزبانی مشترکی رو بر عهده داشته باشه و ایران این رو بپذیره.
ولی اصلا به طور کل آقای عزیزی ایران حساب ویژه‌ای رو روی این نشست باز کرده یا اینکه فکر می‌کنه واقعا این نشست میتونه کلید حل مشکلاتش با برخی از کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی باشه؟
ببینید به لحاظ پیامی که به مخاطب داخلی و مخاطب خارجی جمهوری اسلامی می‌خواست منتقل بکنه، به نظر من بله حساب خاصی رو روی نشست باز کرده بود. از این منظر که مخاطب داخلی رو از این منظر عرض میکنم که شما ببینید در طی یک دو روز گذشته با سیگنال هایی که به صورت هدایت شده به داخل منتقل شد مبنی بر این که خب ایران آماده ای از سرگیری مذاکرات هست، نه فقط هم در عمان بلکه در داخل ایران هم در نشست گفتگوهای تهران آقای خرازی صحبت کرد، به نوع این سیگنال رو دادن که میتونه احیای برجام در دسترس باشه تا به نوعی بازار ارز رو که طی هفته های اخیر از کنترل به شدت خارج شده تحت کنترل در بیارن. در مورد مخاطب خارجی هم از این نظر اهمیت داشت که این پیام رو منتقل بکنن که خب با وجود حمایت گسترده بین المللی که به خصوص در اروپا و آمریکای شمالی از اعتراضات سراسری مردمی در ایران وجود داره، اما ایران منزوی نشده و هنوز داره روابط خودش رو پیگیری میکنه. اما من یک تحول بنیادینی رو در نتیجه این نشست انتظار ندارم که حاصل بشه، به خاطر اینکه در واقع اون محورهای موضع‌گیری ایران به خصوص شخص آقای امیر عبداللهی چیزهایی بود که خب بارها و بارها شنیدیم و من شخصا چیز جدیدی رو به لحاظ عملی یک گام رو به جلوی رو من شاهدش نبودم.
یعنی حتی این اعلام آمادگی ریاض برای ادامه مذاکره با ایران بیشتر یک جنبه به گفته شما تبلیغاتیه برای داخل تا بخواد تأثیر خاصی رو بگذاره بر بازیگران منطقه.
ببینید دو تا نکته اینجا باید بهش توجه داشت. نکته اول این که این موضع‌گیری رو از دیروز تا الان فقط آقای امیر عبداللهیان بیان کرده و ما باید منتظر این باشیم که ببینیم طرف سعودی روایتش از این نشست چی هست. چون آقای امیر عبداللهیان یک عادتی که داره این هستش که در واقع در گفتگوهای دو جانبه گزارش رو در واقع بر مبنای اون صحبتایی که خودش کرده منتقل می‌کنه، به خصوص در توییتر، نه حرفایی که شنیده. در مورد آقای بورل هم همین رو شاهد بودیم. صحبتی که آقای امیر عبداللهیان به عنوان گزارش نشست ارائه داد با چیزی که آقای بورل بعداً توییت کرد به لحاظ اولویت‌ها، مخصوصاً که اولویت اروپا حمایت از اعتراضات در ایران هست و بحث اوکراین، خیلی متفاوت است. این یه مسئله. مسئله دوم این که اساساً چیز جدیدی نیست ابراز تمایل عربستان سعودی برای ادامه گفتگوها با ایران. این موضوعی بود که همین چند روز اخیر اگه اشتباه نکنم یک دو هفته پیش بود که همین آقای فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی به صراحت اشاره کرد که ما دستمون باز هست، در واقع دستمون رو دراز میکنیم به سمت ایران و ایران هم متقابلا این ابراز تمایل رو کرده بود. ابراز تمایل از دو طرف وجود داشته. این که حالا با توجه به خصوص شرایط داخلی ایران و تهدیدات بی سابقه ای که میشه گفت ایران علیه عربستان سعودی داشته، واقعا در واقع فضا برای چنین گفتگویی در سطح عملی فراهم باشه، اون یک بحث بود.
و به طور کل در شرایطی که مثلا کشور در داخل با مشکلات خاص خودش داره دست و پنجه نرم میکنه، آیا در بیرون میشه انتظار این رو داشت که بتونن بازیگران بین المللی یا بگیم حالا نمایندگان ایران اقدام خاصی رو انجام بدن، یا اصلا کشوری مثل عربستان سعودی رغبتی رو داره در این شرایط که بخواد وضعیت دیگه‌ای رو با ایران پی بگیره؟
بستگی داره. مثلا در مورد مشخص عربستان اگر که بخوایم صحبت بکنیم، عربستان به خاطر همسایگیش با ایران و به خاطر نگرانی‌های امنیتیش فارغ از وضعیت داخلی به دنبال این هست که یک شرایط باثباتی رو در رابطش با ایران رقم بزنه. این به معنی این نیستش که حالا شرایط داخل رو مد نظر نداره یا به شکل دیگه، اما یکی مسئله تهدیداتی که ایران علیه عربستان داشته و یکی هم بحث که آقای فرهان دوباره مطرح کرد، نگرانی عربستان از موضوع احتمال حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای و غیره، این باعث میشه که به خصوص کشورهای همسایه ایران همچنان تمایل نداشته باشن که در دیپلماسی رو ببندن. اما طبیعتا تاثیرگذار هست و با اون شرایط گذشته اینها حاضر نیستن که با ایران به توافق برسن. طبیعتا دنبال مثلا همونجور که عربستان میگه دنبال این هستن که خب شرایط منطقه رو هم به نحوی رقم بزنن که ایران رو مداخلش رو در منطقه کمتر.
بله، شنیدید صحبت‌های حمیدرضا عزیزی کارشناس روابط خارجی در آلمان رو درباره نشست بغداد دو و دیدار حاشیه‌ای ایران و عربستان سعودی.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهری رادیو فردا. براتون لحظات خوبی رو در ادامه بلندترین شب سال آرزو میکنم، یعنی شب یلدا. لحظاتتون پر از شادی.